بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد نهم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در نقل اشکالات معاد بعضی که قدرت حل این شبهات رو نداشتن، نصوص کتاب و سنت را که دلالت بر معاد جسمانی میکند به معاد روحانی ارجاع دادن. سلام علیکم. این در حقیقت تسلیم اشکال هست، چون بر معاد روحانی اشکالی نیست. همه شبهات منکرین معاد ناظر به معاد جسمانی است. اینها که باب تعبیر را باز کردند و نصوص کتاب و سنت را بر معاد روحانی حمل کردند، در حقیقت اشکال را تسلیم شدند، پذیرفتند. گفتند به اینکه منظور از کتاب و سنت درباره معاد خصوص معاد روحانی است و اگر احیانا به زبان جسم بیان شده است، برای آن است که توده مستمعین و مخاطبها از درک معاد روحانی عاجزند. از این جهت خدای سبحان اون معانی عقلی را به زبان جسم و ماده بیان کرده است، وگرنه اینها ظواهرشون مراد نیست. بر این تأویل کردن چند اشکال شد. یکی این که این مخالف با محتوای کتاب و سنت است. محتوای کتاب و سنت این است که گذشته از معاد روحانی، معاد جسمانی هم هست و آیات و روایاتی که دلالت می‌کنند بر معاد جسمانی کم نیستند یا دارای ظهور متعارف یا ظهور ضعیف نیستند که قابل تأویل باشند. ظهوری است کند است و نمی شود این رو تعویل کرد. پس تعویل این نصوص مخالف با ظواهر نصوص است و این با ایمان به ما جا به الوحی سازگار نیست. نقد دیگر این بود که خدای سبحان قرآن را به عنوان کتاب هدایت به نور معرفی کرده است. فمود هدن لناس، این کتاب نور است. اونطوری که شما از قرآن برداشت کردید، لازمش این است که قرآن معاذ الله یک کتاب فریب باشد. برای که این همه ظواهری که کنست است دلالت میکند بر معاد جسمانی و شما میگوید هیچ کدام از اینها مراد نیست و مراد چیزی دیگر است. خب اگر مراد چیزی دیگر است، اون چیزی دیگر را به زبان همون چیزی دیگر باید بیان کنند، نه اون چیزی دیگر را به زبان معاد جسمانی بیان کنند. و این طرز برداشت مخالف با هدایت بودن قرآن و نور بودن قرآن است. پس نقد اول ناظر به آن است که محتوای این سخن شما با محتوای قرآن سازگار نیست. نقد و اشکال دوم آن است که این سخن شما با نحوه تعبیر قرآن که قرآن هدایت به نور از سازگار نیست. اگر معاد روحانی را کسی به زبان معاد جسمانی بیان کند برای اینکه توده مردم را جلب بکند، این می شود فریب. شما برانید که توده مردم چون معاد روحانی را نمی فهمند، خدای سبحان برای اینکه اونها را قانع کند به زبان جسم سخن گفته است، به زبان جسمانی سخن گفته است. این هم صحیح نیست. نقد اول رو مرحوم آخوند جواب دادن. اصل مسئله رو نپذیرفتن که این نصوص کتاب و سنت بر معاد روحانی حمل بشود. فرمودن اصل مطلب باطل است. و اما این که ما بگوییم این یوجب الخروج من الدین و امثال ذلک، این نه به استناد نقل اول درست است، نه به استناد نقل ثانی. نقد ثانی به استناد نقد اول درست نیست، برای اینکه مطلب فی غاية الغموض و نظریت است، چیزی که بسیار دشوار و پیچیده است و انسان هم سعی میکند که همون مطلب کتاب سنت را بفهمد و دایی برخلاف هم ندارد، منتها در درک بعضی از مطالب اشتباه کرده است. این مطلب نظری است و مطلب نظری اگر کسی غفلت کرد یا اشتباه کرد لا یوجب الخروج من الدین. اما درباره نقد دوم می‌فرمان به این که از دو نظر این نقد دوم هم قابل دفع است. اگر قرآن کریم تمام مضامینش برای همه مردم بود این اشکال شما وارد بود، در حالی که قرآن کریم بسیاری از مضامینش مشترک بین همه مردم هست، بعضی از مضامینش مخصوص به خواص است. اون مضامینی که مشترک است بین همه، اون مضامین را به زبانی بیان کردن که همه می فهمند، نظیر عبادات، نظیر احکام، نظیر حدود، نظیر اخلاقیات و امثال ذلک، منافع دنیایی و امثال ذلک. اما اون بخشی که مربوط به خواص است مثل مسئله معاد، اگر اون بخش را به زبان رمزی بیان کند که خواص بفهمند و همون را به زبان تشبیه و تجسیم بیان کنند که عوام در حد مثل درک بکند و خواص اصل ممثل و معنا را درک کنند، این فریب نیست. بنابراین اگر چنونچه قرآن سراسرش همین چند بخش بود، این اشکال شما وارد بود که خدای سبحان طوری حرف میزند که ظاهرش مراد نیست، باطنش هم که توده مردم نمیفهمند. اگر کسی طوری حرف بزند که ظاهرش مراد نباشد و پی بردن از ظاهر به باطنم مقدور توده مردم نباشد، این کتاب نمیتواند کتاب نور و هدایت باشد. اگر چونچه همه قرآن این چنین بود، این اشکال شما وارد است. ولی قرآن بخش مهمش مشترک بین همه مردم است و زبانش را همه مردم میفهمند، این بخشی که مربوط به معاد است، این را اگر چونچه توده مردم نفهمند، محضور فریب و نیرنگ بودن در پیش نیست. مضافم به این که فریب و نیرنگ یعنی دروغ، و این شخصی که تأویل میکند میگوید به این که اینها مثل زدن و حکایت آوردن غیر از فریب و نیرنگ است. این شخصی که باب تأویل را باز کرده است میگوید به این که خدای سبحان از راه مجاز و استعارات و کنایات داره سخن میگوید، از این مجاز و استعارات و کنایات میتوان به حقایق پی برد. اگر کسی توان پی بردن از مجاز به حقیقت را نداشت، اون متکلم گرچه فصیح بود، این شخص نتوانست پی ببرد. و این را نمیگوین نیرنگ و فریب. نیرنگ و فریب آن است که ظاهرش چیزی باشد، باطن چیز دیگر باشد و بین این ظاهر و باطن گسیختگی باشد که یک راهی از ظاهر به باطن نباشد. اما مجازگویی را کسی نمیگوید فریب. تمثیل و استعارات را در تعبیرات آوردن را نمیگوین فریب نیرنگ. بنابراین اگر اونها برداشت این چنین از قرآن داشتن، این مستلزم اون نیست که بگوییم این قرآن را به صورت یک فریب معاذ الله در آورده است. اصرار مرحوم آخوندان است که سالمترین عقیده در بحث معاد عقیده جمهور مسلمین است. این فصل ده را از صفحه 171 تا صفحه 175 را مرتب ملاحظه فرمایید. در فصل ده که از صفحه 171 شروع شود، مراتب انسان‌ها را در درک امر معاد بیان می‌کند و می‌فرمان به این که برداشتی که مردم درباره معاد دارند به چهار قسمت و در چهار مقام خلاصه می‌شود. اعلم ان لأهل الایمان و الاعتقاد به حقیقت الحشر و المعاد و بعث الاجساد حسب ما ورد فی شریعت الحق مقامات. مقام اول رو ذکر میکند که مقام جمهور مسلمین است. فرمود المقام الاول ادناها فی التصدیق و اسلمها فی الافات عن الافات مرتبت و عوام اهل الاسلام. و اون این است که جمعی اون چه که در باری قبر و برزخ آمده است امور واقعی محسوس است و میتوان او را حس کرد، منتها فعلا خدای سبحان رخصت نداده است. این عقیده جمهور مسلمین است. این سالمترین عقیده از آفات است. مقام ثانی رو نقل میکنن رد میکنن باطل میکنن، مقام ثالث رو نقل میکنن باطل میکنن، مقام چهارم را که در صفحه 174 ذیل صفحه است، المقام الرابع فی الاعتقاد به صور التی فی الاخره و به مقام الراسخین فی الارفان الجامعین بین الزوق و البرهان، این را مقام نوع علمای امامیه می داند و از این تا آخر حمایت می کند. می فرماید که بزرگان قائل به اینه. این چهارمی دسترسی به این چهارمی مقدور همه نیست. مقام ثانی را که اون امور در حد مثال است و نظیر صور منامی است و وجود خارجی ندارد، اون را ابطال میکنند. مقام ثالث را که اینها را بر وجود عقلی محض حمل بکنند، این را ابطال میکنند. مقام چهارم این است که جسم هست، وجود خارجی تنها معقول نیست، متخیل نیست، موجود خارجی محسوس است، منتها به حس آخرت نه به حس دنیا. با مقام اول که مقام توده مردم است، این است که توده مردم میگوین اونچه که در آخرت است محسوس به همین چشم است، اونده فعلا ما اجازه نداریم ببینیم. ایشون میفرمان که نه، محسوس است به حس اون آخرت، وقت اونجا رسیدیم اجازه دیدن هم داریم و اگر کسی الان اون حس رو پیدا بکند الان هم میبیند، چه اینکه خیلی ها دیدن. این فصل نوعاً در نظر باشد که مرحوم آخون سالمترین عقیده همون عقیده جمهور مردم رو میدوند. لذا میفرمان به این که اینها که آمدن باب تعویل را گشودن، سرش آن است که نتوانستند یه جسمی ثابت کنند که با اون عالم سازگار باشد. اینها خیال کردند جسم فقط منحصر در جسم مادی است. دیگر نتوانستند اثبات کنند که جسم دو قسم است، یه جسم مادی، یه جسمی که فقط به فاعل متکی است، با کن و فیکون متکی است. اجسامی که در اون نشأه است با کن و فیکون متکی است. اجسامی که در این نشأه است اون لیاقت ندارد که با کن و فیکون یافت بشود. در باره ارزاق دنیا خدای سبحان فرمود قدر اقواتها فی اربعه ایام. فی اربعه ایام یعنی فی اربعه فصول، یعنی این مواد غذایی را خدای سبحان در طی چهار فصل تامین میکند. اما همین مواد غذایی در اونجا با کن و فیکون حل است. اصولا بهشت این چنین است و اهل بهشت این چنین است. جهنم هم همینطور است که اون روایتی که در نهج البلاغه خونده شد در بحث‌های گذشته، وقتی فرشته‌ها غضب میکنن عصبانی میشوند شعله افروخته میشود. این چنین است که یک هیزم روی هیزم افروخته میشود، یک مواد سوختنی هم روش اضافه کنن مشتعل بشود. همین که فرشته غضب خازن سلام الله علیه عصبانی شد، جهنم مشتعل می شود اینجور. بنابراین ایشون فرمان به این که گرچه باب تعویل گشودن نقص است و در اثر اینکه نتوانستم یه جسمی اخروی ثابت کنند که با حواس اخروی دیده بشود، اما لا یوجب الخروج من الدین. این نقل و تقریع در این وسط ذکر شده است به مناسبت جواب اون شبهات قبلی بود، چون در صفحه 211 وقتی شبهه را نقل کردن از شبهه جواب دادن، عده‌ای در حقیقت شبهه رو پذیرفتن و تسلیم شبهه شدن. در صفحه 211 که ظاهرا پنجمین شبهه از شبهات منکرین معاد بود، این بود که فمنها ان الاعاده لا لغرزن عبس و جزافون که لا یلیق. اونهایی که آمدن معاد را فقط معاد روحانی دانستن، در حقیقت این شبهات را تسلیم شدن، اشکالات را پذیرفتن. اونگاه بعد از این نقل و تقریع که در وسط ذکر شده است میپردازند به تتمه شبهات، چون این فصل در حقیقت جواب اشکالات منکران معاد است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 215. عبارت بحث دیروز رد اون و تقریع یعنی کوبوندن، همین معنا را در مبدا و معاد به عنوان نقلون و ردعون یاد کرده است. عنوان مبدا و معاد این است نقلون و ردعون، اینجا ردعون و تقریع. دو اشکال بر کسی که باب تعبیلات را باز کرده است وارد کردن. اشکال اول با جوابش گذشت، اشکال دوم همان است که بعض المتأخرین ذکر کردن. اونگاه مرحوم آخون میفرماد که فاقول و فیه نظرون من وجهینه، در این اشکال دو نظر و دو وجه است. الاول ان القرآن یشتمل علی المنافع الدنیویه و الاخرویه، قرآن مشتمل است هم بر منافع و مصالح دنیایی هم بر مصالح و منافع اخروی. مصالح دنیایی را که مشترک است بین خواص و عوام همه می فهمند، متاعا لکم و لانعامکم، یعنی هم برای موجود عالی هم برای موجود دانی. در منافع مشترک ظواهر مراد است و سخن از استعارات و تشبیهات و کنایات نیست. همه بحث‌های اخلاقی، عبادات، سیاست، اجتماعیات و امثال ذالک همه ظواهرش مراد است. در بخش قیامت و منافع اخروی ظواهرش مراد نباشد و مجاز استعاره باشد، این با هدایت و نورانیت قرآن منافات ندارد. ولا يلزم ان تعود منفعته الاخرویه الى اهل الجلافه والقسوه، اونا که جزء اجلاف عربن و قسی الغلبن، لازم نیست که این منافع اخروی به اونها برگردد. اگر چونچه اونها از منافع اخروی محروم باشن، با هدایت و نور بودن قرآن منافاتی ندارد. بل المنافع الاخرویتو یختصو به نیلها اهل الصفوه و انشراح صدر، اونها که از یک صفای ضمیر برخوردارن و اونها که دارای صدر مشروحن، اونها برخوردارن و متنعمن، اونها از این مجازات و کنایات پی به اون معارف و حقایق میبرن. و هؤلاء الهمقا، اون منکران معاد که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، این سفها و همقا به معزلین عن الهدایت و الزلال جمیعن، اینها از محور هدایت و زلالت بیرونن. هدایت و زلالتی که عدم ملکه هدایت است نسبت به کسی که شأنیت داشته باشد، اما یکی که ختم الله علی قلوبهم، این از محور هدایت و زلالت بیرون است. برای اینکه ختمه را همونطوری که ملاحظ فرمودید در جای استعمال میکنن و ذکر میکنن که صفحه دل پر شده باشد، یعنی اگر نامه است چند سطر مونده به آخر هنوز این صفحه پر نشد، او را امضا نمیکنن. اگر این نامه کاملا نوشته شده و پر شده اومد امضا میکنن. خدای سبحان قلب کسی را ختم و مهر نمیکنن مگر اون کافر و منافقی که اونچنون راه گناه رو تی کرده است و درهای گناه را برای خود باز کرده است که حتی راه توبه هم بسته است، یعنی تمام صفحه دل را با گناه پر کرده. اگر صفحه دل با گناه پر شده طوری که سواء علیهم انذر تمام لم تنذرهم لا یؤمنون، اونگاه خدای سبحان ختم میکند، مهر میکند، میگوید این دل دیگه قابل هدایت نیست. اینها از هدایت و زلالتی که عدم و ملکه هدایت است بیرونه. و هؤلاء الهمقا بمعزل عن الهدایت و الزلال جمیعا، کما قال تعالی ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، یعنی خلقنا، ما اونها را سبر جهنم خلق کردیم، یعنی پایانشون جهنم است، نه هدف خلقت جهنم باشد. هدف خلقت همان عبادت است که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اما پایان کار ادی جهنم است، که این لام لجهنم لام غایت نیست، لام غایت همان نست که در سوره زاریات بیان شده است که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدای سبحان هیچ کسی را برای جهنم خلق نکرده است، همه را برای عبادت و در نتیجه برای بهشت خلق کرده است. این لام لجهنم لام پایان است، خلاصه پایان کارش این است. نظیر فلتقت و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، اون لام هست. این وجه اول، اگر این چنین شد لازمش این نیست که قرآن فریب باشد، برای اینکه بخش از قرآن مشترک است و بخش از قرآن مخصوص اهل معناست و اون اهل معنا از این قرآن، از این ظواهر به عنوان مجازات و استعارات استفاده میکنن. فتحصل، اون که باید استفاده بکند، راه استفادهش باز است، از راه مجاز پی به حقیقت میبرد. اون که از این مجازات و تشبیهات و کنایات استفاده نمی کند، اصلا مورد بحث نیست، یعنی محل اعتنانی تا انسان بگوید اون که استفاده نمی کند نباید با او این چنین سخن کن. وجه دوم آن است که خود و نیرنگ غیر از تشبیه و استعارات و کنایات است. در سوره رعد خدای سبحان اینجوری فرمود: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار كذا و كذا و كذا. مثلش این است. خب انسان بگوید مثل یعنی وصف، بگوید مثل در اینجا زائد است، چجور معنا کند؟ مثل بهشت این است، یعنی خود بهشت این است، یا یک معنای دیگری رو میخواد بفرمود؟ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار كذا و جنات كذا. اگر انسان از قرآن، از این آیات به عنوان تمثیل و تشبیه و استعارات و کنایات استفاده کرد، این نه تنها فریب و نیرنگ نیست، بلکه با اسلوب فصاحت و بلاغت سازگار است. و ثانی، ان هذه الظواهر المذكوره في القران لو لم تكن امثالا وحكايات فيها تصوير الحقائق وتمثيل الامور الاخرويه لكان الامر كما ذكره. اون که از اینها به عنوان معاد روح روحانی استفاده میکند، میگوید اینها تمثیلن، تمثیل غیر از فریب است. فریب آن است که انسان یک ظاهری بگوید و چیز دیگر اراده کند و این ظاهر ما را به اون باطن راهنمایی نکند. اما مجازات و استعارات و کنایات این چنینن که انسان را از ظاهر به باطن هدایت میکنند. منتها قرینه میخواهد، قرینه یا لفظی یا لبی. اون که به دنبال قرینه لفظی نمیگردد تقصیر از خود اوست، اون که دارای قرینه لبی نیست قصور از خود اوست، وگرنه این چنین نیست که قرینه در کار نباشد. اگر چنون که این ظواهر مثل نباشد و حکایت نباشد که از این مثل پی به ممثل ببریم، از این حکایت پی به محکی عنه ببریم و امثال ذلک، این اشکال شما وارد است. و اما امثال و حکایات را که نمیگویند فرید، ان هذه الظواهر المذكوره في القران لو لم تكن امثالا لحكايات كفيها، يعني در امثال حکایات تصویر الحقایق و تمثیل الامور الاخرویه، لکان الامر كما ذكره، این اشکال شما وارد است. لكن المقصود منها تمثیل الحقایق و تصویر النشأة الباقیه، مقصود از اینها آن است که اون حقایق غیبی را به صورت مثل یاد بکنن، بگن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من كذا و كذا. و الا فجمیع باب تمثیل یلزم ان یکون اذلالا، همه ادبا که با تمثیل و مجازات سخن میگوین لازمش آن است که مذل باشن، در حالی که این چنین نیست، تمثیل اضلال نیست، منتها اگر یک کسی به قرینه پی نبرد قصور خود اوست. در معارف متوسط قرینه در دسترس اوساط هست، در معارف بلند قرینه در دسترس اوحدی از انسان هاست و این کتاب کتابی است که همه انسان ها باید از او استفاده کنند. اما باز اون شبهه تا حدودی در جای خود هست، برای اینکه اگر چونچه قرآن همه آیاتش برای همه انسان هاست، چون که این چنین است و نمی شود ما بگوییم بخش از آیات مربوط به خواص است، بخش از آیات مربوط به عوام، باید طوری باشد که همه بفهمند. و اگر هم واقعا بخش از آیات مربوط به خواص بود، همون جواب اول کافی است، دیگر جواب دوم جواب علاهدی نخواهد بود. جواب دوم نشانش آن است که قرآن همه بخشش برای همه مردم است. اگر همه بخش های قرآن، سراسر قرآن برای همه مردم هست، سراسر قرآن باید مورد فهم همه مردم باشد. وقت بخشی از قرآن را احدی از عوام نفهمد، این سازگار نیست. اون چه که گفتن بخشی از قرآن برای خواص است و عوام راه ندارن، نه به این معناست که مثلا قرآنی که بیش از 6000 خوردی آیه دارد مثلا 100 آیه را اصلا عوام نفهمد، این چنین نیست. اول تا آخر قرآن را خدای سبحان برای همه مردم نازل کرده است و همه مردم هم میفهمند. منتها همه این آیات قرآن یه سطح ظاهری دارد که در دسترس توده مردم هست و درجات متوسط و بالا دارد که چون حبل الله هست در دسترس همه نیست. یعنی اون چه که در دست همه مردم است، قابل فهم برای همه مردم است، اون طرف این ریسمان که به دست خداست، هر چه انسان بالاتر می رود می بیند به این که فهمندگان قرآن کمترند. این قرآن یک سمتش به دست مردم است، همه این سراسر قرآن به دست مردم است، یه سمت دستشم به دست خداست که واعتصموا به حبل الله الجميع. این حبل الله طرفی از این به دست خدای سبحان است، طرفی به دست مردم است. لذا اصرار قرآن کریم این خدای سبحان است که هیچ مطلب عقلی عمیق در قرآن نفرمود مگر اینکه همون را به صورت یک داستان، به صورت یک مثل، به صورت یک قصه، به صورت یک تشبیه بیان کرده که همه مردم بفهمند. ما مطلبی در قرآن نداریم که توده مردم نتوانن رو بفهمن. آری مطالبی هست که جزء بطن قرآن است و توده مردم به دسترسی ندارن، اما اون چی که مربوط به ظاهر قرآن است، اگر یک جا به عنوان برهان تمانع مثلا در سوره انبیا ذکر فرمود که لوکان فیهم آلهت و الا الله لفسدتا، که این را خواص به زحمت میفهمن با اون اصطلاحاتشون، همین را در آیات دیگر به صورت یک داستان ذکر کرده است. فرمود به این که اگر بیش از یک خدا در عالم باشد، مثل آن است که ضرب الله مجل رجلا مثلا سلما لرجلا و رجلا که فیه شرکا و متشاکسون. اگر چونچه یک عبدی در اختیار یک مولای خوش اخلاق باشد، کار او سامان دارد، یا اینکه یک عبدی در اختیار چند مولای بد اخلاق ناسازگار که فیه شرکا و متشاکسون، متشاکسند، متنازعند. همین معنای سوره انبیا را برای توده مردم به این صورت بیان کرده است. ما مطلبی در قرآن بیادمون نیست که مخصوص اهل معنا باشد به توده مردم نفهمند. مطلبی در قرآن باشد که اون را خدای سبحان با مثل، با کنایات، با تشبیهات، با استعارات اینقدر تنزل نداده باشد که دیگران بفهمند. سراسر قرآن را همه میتوانند بفهمند. البته چون قرآن حبل الله هست و یک طرف حبل به دست خداست کما فی النصوص و روایات، طرف و من به یدهی یا مثلا به پسما و طرف الاخر به ایدی کن، هر که این تناب رو بگیرد بالاتر برود، البته بهتر درک میکند. تناب را بگیرد و بالاتر برود بهتر درک میکند، و هر که با اوائل این تناب عوض داشت باشه کمتر درک میکند. بنابراین این بیان مرحوم آخون ظاهرن کافی نیست. و منها ظاهرن شیشومین شبهه از شبه منکرین معاد، چون این فصل برای رد شبه منکرین معاد بود. این فصل سوم که از صفحه 199 آغاز شد، فی دفع شبه المنکرین و شکوه الجاهدین لحش الاجساد، پنج شبه را ظاهرن ذکر کردن. شبه ششمش اینه. شبه ششمش همان است که تقریبا مادیین برانن. مادیین همونطوری که در مسئله مبدأ شبهاتی بر اساس مادی اندیشی خود دارن، در باره معاد هم چنین است. میگن معادی که شما ترسیم کردید آن است که اولین و آخرین در یک روز یا یک لحظه حاضرند. ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. این با اصول خلقت سازگار نیست. انسان ها تدریجا یافت میشوند، استعداد میخواهد، گذشت زمان میخواهد. ممکن نیست که اولین و آخرین که میلیاردها میلیارد انسانن یک جا موجود بشوند. جوابش این است که اگر چنون چه دنیا باشد این چنین است، حق با شماست. اما آخرت نظامش غیر از نظام دنیاست. در آخرت موجودات با کن فیکون حلن، گذشت زمان و استعداد و امثال ذلک مطرح نیست. بساط زمان برچیده شد. این چنین نیست که ما الان که مثلا سال 1406 هجری قمری است همینطور ادامه بدیم، مثلا به سال 1,000,000 هجری که رسیدیم سال 1,000,001 بشه سال معاد، که معاد تاریخش از اونجا شروع بشه، که برای معاد هم برای خودش یه تاریخی داشته باشه که ما سال 4,500 معاد باشیم. یک کسی بگه امسال سال 8 معاد ماست. اینجور نیست که در این سیر امتدادی نیست. بهشت الانم موجود است، جهنم الانم موجود است. اگر طبق روایات و آیات بهش الانم موجود است، جهنم الانم موجود است، ادی الان تو بهشتن، ادی الان در جهنمن. و در نصوص بهشت جهنم دارد که ما خلت ارواح المؤمنین علی الجنه، ما خلت الجنه من ارواح المؤمنین و ما خلت النار من ارواح الكفار. الان بهشت موجود است، الان جهنم موجود است. دیگر نباید نظام آخرت را با نظام دنیا و نظام دنیا را با نظام آخرت هماهنگ دانست. و گفت به این که در دنیا، چون در دنیا افراد به تدریج یافت بشون، در آخرت هم افراد باید به تدریج یافت بشون. این گذشته زمان لازم دارد. چگونه اولین و آخرین یک لحظه جمع میشون؟ میفرمان این قیاس کردن امور دنیا و امور آخرت هست و جسم را در جسم مادی منحصر دانستن است و این درست نیست. و منها ما تشبث به اکثر و طبیعیین و دهریین المتشبهین بالفلاسفه. فیلسوف مادی در حقیقت متشبه به فلسفه فیلسوف است. المتشبهین بالفلاسفه که ان حدوث الانسان و غیره من المرکبات العنصریه لا یکون الا من الاسباب السماویه و القوابل الارضیه. یک سلسله تأثیرات جوی لازم است، یک سلسله استعدادهای ارضی لازم است و مانند آن. هم علل سماوی، نه علل سماوی یعنی سماوی یعنی غیب، سماوی یعنی نظیر اختران، نظیر باران و نظیر عرض کنم که جزر و مدی که وسیله کواکب پیش می آید، نه اون سمایی که به فس سمای رزق کن و ما تو علوم، اون را نمی پذیرن. پیدایش عناصر بدون دخالت اوضاع جوی و قابلیت‌های زمینی ممکن نیست. لا یکون الا من الاسباب السماویه و القوابل الارضیه و به اعداد حرکات فلکیه و استحالات مادیه. حرکت‌های فلکی زمینه آمادگی را فراهم بکند، معد باشند، و تحولات مادی هم استعداد را تحصیل بکنند تا یک موجود مادی سهمی از حیات وجود پیدا کند، و به اعداد حرکات فلکی اونها معد باشند و موجودات مادی هم مستعد باشند تا تا در جمع زمینه برای پیدایش یه موجود عنصری فراهم بشه. و در این نشأه هم تحولات زمانی بی نقش نیست و انقلابات زمانیت که تحتاج و الى مزی از منت و دهور این کثیر حرکات فلکی و همچنین استحالات مادی و همچنین انقلابات زمانی، اینا جز برنامه های دراز مدت پیدایش عناصر هست. و شما بخواهید اولین و آخرین را یک لحظه جمع بکنید، شدنی نیست. خب چرا اینها جز متشبهین فلاسفند و سخنشون ناسواب است؟ لأن هذا مبلغهم من العلم. کسی که فقط تا پایان دنیا را، یعنی قبر را میبیند، تا اول مردن و قبر را میبیند، این علمش نارس است. فرمود اعرض ام من تولا ان ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. لأن هذا مبلغهم من العلم حیث لم یرتفع نظرهم من هذه النشأة الطبیعیه الى نشأة اخرى یحصل الاشیاء السوریت فیها به مجرد الاسباب الفاعلیه. اینها نتوانستند از عالم طبیعت که هر شیء مادی دارای چهار علت است، از علل فاعلی و غایی و مادی و سوری، به نشئه تکیه کنند که شیء خودش صورت است، فقط فاعل و غایت دارد، دیگر علت مادی در اونجا راه ندارد. نتوانستند به یک موطنی راه پیدا کنند که شیء دارای چهار علت نیست. حیث لم یرتفع نظرهم من هذه النشأة الطبیعیة که اشیاء با علل اربع یافت می شوند، الى نشأة اخرى که یحصل الاشیاء السورية فیها به مجرد الاسباب الفاعلیه، به مجرد فاعل و غایت یافت می شوند. چون نظرشون از اینجا رفیع نشد، لاجرم انکرو طریق الوجود و الایجاد الا على نهج تحریک و الاعداد للاستعداد. لاجرم گفتن وجود پیدا کردن بدون تحولات مادی ممکن نیست، ایجاد کردن بدون زمینه قبلی مادی سازگار نیست و مانند آن. تا تحریک و اعداد نباشد، نه وجود در طرف قابل ممکن است، نه ایجاد در طرف فاعل ممکن است. هم فاعلیت فاعل محدود است، هم قابلیت قابل. لاجرم انکرو طریق الوجود را برای قابل و ایجاد را برای فاعل الا علی نهج تحریک و الاعداد للاستعداد. ولم یعلم الفرق ایزن بین الوجودین لذین للانسان. اینها اون دو وجودی که برای انسان است به او آگاه نشدن، خیال کرده انسان یک وجود دارد و اون وجود مادی است که به علل اربع تکیه می کند، اما وجود دیگری که فقط به فاعل و غایت متکی است به اون پی نبردن. و لم یعلم الفرق ایزن بین الوجودین لذین للانسان فقاس الفطرت الثانیت بالفطرت الاولا فی جمیع احکام. اون فطرت ثانیه که نشأه قیامت است، اون را همانند فطرت اولا که نشأه دنیاست پنداشتن در همه احکام، در حالی که در بسیار از احکام بین نشأه آخرت و نشأه دنیا فرق است. و اگر هم خواستن آخرت را با دنیا تشبیه کنن، آخرت را با آغاز دنیا تشبیه کنن، نه با حوادث جزئیه دنیا. حوادث جزئیه دنیا چون در محدوده طبیعت هست دارای چهار علت خواهد بود، و اما آغاز دنیا چون مبدع است به همون فاعل و غایت متکی است. خدای سبحان که ماده را، اصل ماده را آفرید، با فاعل و غایت آفرید. این چنین است که ماده مسبوق ماده باشد. خود زمان این چنین است، زمان مبدع است، ماده مبدع است، است و سماوات و الارض مبدعن و مانند آن. وقد نبه الله تعالی فی کثیر من الآیات القرآنیه علا ان انشاء الاخرته و ایجاد الامور الاخرویه علا وجه الاعاده علا ان انشاء الاخرته و ایجاد الامور الاخرویه علا وجه الاعاده که ایجاد هذا العالم فی الابتدا. همونطوری که در ابتدا خدای سبحان با اراده و با کن عالم را آفرید، در قیامت هم این چین است. شما جریان قیامت را با حوادث جزئیه عالم طبیعت قیاس نکنید، با اصل پیدایش عالم طبیعت قیاس کنید که ابداعی است. که ایجاد هذا العالم فی الابتدا به محض حفاظت الله تعالی، که قولی کما بدأنا اول خلق نعیدو، همونطوری که ما اولین بار اشیا را با اراده آفریدیم، بار دوم در موقع معاد با اراده اعاده میکنیم. همونطوری که در بدء پیدایش مسبوق به استعداد قبلی نبودن این اشیا، در ختم پیدایش هم این چنین است. شما با جریان قیامت را با حوادث جزئی عالم نسنجید، بلکه با اصل عالم دنیا بسنجید. فکما ان وجود الافلاک و الکواکب و الارکان لیسه به حرکت و زمان و استعداد و اعداد لاسباب قابلیه بل به عنایت ربانیه فکذالک حکم نشأت الاخرویه. همونطوری که اصل زمان، اصل سماوات، اصل زمین و مانند آن، اصل ماده با استعداد و اعداد قبلی نبود، با تحریک و تحرک قبلی نبود، این جز مبدعاتن، به مجرد اراده خدای سبحان یافت شدن، جریان آخرت هم این چنین است. فکما ان وجود الافلاک و الکواکب و الارکان لیسه به حرکت و زمان و استعداد و اعداد لاسباب القابلیه بل به عنایت ربانیه فکذالک حکم نشأت الاخرویه، اونجا هم به عنایت ربانیه است. لأن الموجودات هناک صورن صورن مستقلت الوجود بلا ماده، موجودیست در خارج، صورت دارد، همه احکام جسم بر او بار است به استثنای مسئله ماده. و اگر کسی بگوید به این که نه اون جسم هم ماده است، لا بأسه به، برای اینکه او دارد یه اصطلاح جدیدی جلب میکنه. و اگر ماده معناش آن است که چیزی را با گذشت زمان و به تدریج باید دریافت کند، لائق نیست که یک جا دریافت کند، اگر ماده معناش این است، اونجا جسم ماده ندارد. اگر کسی بگوید نه این جسمانی که در خارج موجودن، در بهشت موجودن، این هم ماده است، خب این معناش این است که ماده اصطلاح دیگری دارد، این هم لابعثه بید. لأن الموجودات هناك صور مستقلة الوجود بلا ماده فليس لها من الاسباب الا واحد الصور. در بین علل اربع و اسباب چهارگانه یک علت است که اون فاعل هست، و چون در حقیقت غایت هم همون فاعل است، هو الاول و الاخر، غیر از علت فاعلی و غیر از علت غایی سخن از علت مادی نیست، صورت که خود این شی هست، چون مرکبی در کار نیست، صورت موجود است نه علت سوری، صورت غیر از علت سوری است. اگر یه شی مرکب باشد علت سوری لازم دارد، اما اگر شی مرکب نباشد فقط صورت دارد نه علت سوری. و صورو هناک قائمتون بالفاعل لا بالقابل کما مر مرارن. والحمدلله رب العالمین.